ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. از ریل خارج شدن قطار در اسپانیا 78 کشته بر جای گذاشت. شماره تلفات کشتی غرق شده ی حامل پناهجویان به 11 تن رسید. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. عصر همه شما عزیزان شنونده بخیر. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده بازپخش برنامه صحنه خواهید بود. در یکی از وخیمترین سوانح قطار در تاریخ اسپانیا، قطار سریع‌السیر مادرید به شهر فرول در ساعت 8:40 دقیقه چهارشنبه شب از ریل خارج شد و دست کم 78 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه در نزدیکی شهر سانتیاگو دی کمپوستلا واقع در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شدند. برخی گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار 180 کیلومتر به جای 80 کیلومتر بر ساعت در یک پیچ خطرناک است، اما جعبه سیاه قطار در دست بررسی است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سوگ این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. شمار تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه امروز از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو نیز ادامه دارد. پلیس تا به حال 66 تن از نجات یافتگان از جمله 22 ایرانی را پس از بازجویی تحویل اداره مهاجرت اندونزی داده است و بازجویی از بقیه ادامه دارد. این کشتی که با بیش از 200 سرنشین از اندونزی رهسپار استرالیا بود، سه‌شنبه شب در فاصله حدود 5 کیلومتری سواحل جاوه غرق شد. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجبرا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت فرانسه در تلاش برای ایجاد گذرگاهی بین المللی به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که میبایست زیر نظارت نیروهای بین المللی باشد نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری سپس برای دیدار غیر رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد رهسپاره نیویورک خواهند شد. احمد الجبرا قرار است در نیویورک با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کند. و پایگاه اینترنتی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی حضور او را در سواحل شمال ایران تکذیب کرد. سهام نیوز نوشت به دنبال انتشار عکسی از سوی سایت وابسته به وزارت اطلاعات در مورد حضور آقای کروبی در سواحل شمال به اطلاع می‌رساند که ایشان نه در شمال بلکه در ساختمان امن وزارت اطلاعات نزدیک به بزرگراه صدر در حصر هستند. و نوبت می‌رسد به برنامه صحنه، کاری از محمد زرقامی این هفته.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش اومدین. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای ایران.
از خانه سینما شروع کنیم که خیلی خبرساز بود. عده‌ای از سینماگران و اهالی سینما شنبه‌ای که گذشت مقابل خانه سینما تجمعی رو کردن. در این تجمع محمد مهدی اسکرپور، کارگردان سینما و مدیر عامل خانه سینما هم حضور داشت و گفتش که همه ما دوست داریم رفتارمون قانونی باشه، اما کسی که رفتارش غیر قانونیه نمیتونه با ما حرفی از قانون بزنه. پرویز پرستویی هم اونجا بود، اشاره کرد به صحبتی که با جواد شمقدری داشته و گفت که بنابر اون صحبت‌ها مجمع عمومی خانه سینمای شماره 2 قراره که ملغا بشه و مجمع عمومی 6 مرداد ماه قراره که برگزار بشه، حالا یکم دیرتر یا زودتر. حسن برزیده کارگردان سینمای جنگ هم گفته آقای شمقدری 8 سال با سینما هر کاری که می‌خواست کرد، اما ما دیگه حرف اونها رو قبول نمی‌کنیم. از طرفی محمد مهدی اسکرپور همچنین اشاره کرد که خواستار این هستش که پلمپ خانه سینما بررسی بشه تا اصالت اون ثابت بشه. اصغر فرهادی هم از گرد راه رسید و به جمع معترضان پیوست. آقای فرهادی گفتش که قرار نیست با باز شدن خانه سینما اتفاقات عجیب و غریبی بیفته، اما بسته شدن اینجا هم گمان نمی‌کنم سود زیادی رو نصیب کسانی بکنه که اونجا رو بستن. رئیس پلیس تهران بزرگ هم اطمینان داد به خانه سینمایی‌ها که این خانه به دست افراد دیگه باز نشه. رضا ولیزاده همکارم گفتگوی رو داشت با علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما که خودش در این تجمع حضور داشت. آقای داوودنژاد از دلیل این تجمع گفت:
در اصل مقاومت در مقابل دولتی کردن سینماست. ببین، وقتی میخوان سینما رو دولتی کنن و نخوان این کار رو مستقیما انجام بدن و این کار رو با ظاهر حفظ بخش خصوصی انجام بدن، چیکار میکنن؟ میان یه تشکیلاتی درست میکنن که ادامه تشکیلات دولتیه، ولی اسمشو میذارن تشکیلات صنفی. بعد میان اون نهادهایی که نهادهای واقعی صنفیه از اعتبار حقوقی و قانونی میندازن و این نهادهایی که ادامه تشکیلات دولتیه ولی اسمش صنفه، جایگزین اون نهادها میکنن و اون اماکن و ساختمونا و محلایی هم که این نهادهای واقعی داره اینا رو تصرف میکنن.
و اما 126 شب مجله بخارا شب داوود رشیدی بود. داوود رشیدی در این شب جشن تولد 80 سالگیش رو گرفتن و بسیاری از دوستان قدیمش بودند و خاطراتی گفتند. در این میون محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره اصلاحات هم حضور داشتند. از داوود رشیدی صحبت کردیم. هفته ای که گذشت برابر بود با پنجمین سالگرد درگذشت خسرو شکیبایی. خسرو شکیبایی اولین بار با فیلم تلویزیونی کتیبه در سالهای پیش از انقلاب ساخته فریبرز ساله به سینما راه پیدا کرد. در میون بعد ندیدم که گفتگویی رو بشنویم از نیکی کریمی. این گفتگو رو 5 سال پیش با خانم کریمی انجام دادیم در برنامه نگاه تازه به همراه محمد رضا کاظمی.
ببینید، من می‌خواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. می‌خواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. می‌خواستم ببینم آیا واقعا ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه؟ اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزشو.
نصر تقوایی یه مطلبی رو توی روزنامه اعتماد نوشته بود، دیده متوجه شدم چقدر پسرم شبیه اونه. درسته که فقدان آقای شکیبایی برای من خیلی ناراحت کننده و دردناک هستش، اما فکر میکنم هنرمند و بازیگر بزرگی مثل آقای شکیبایی هیچ وقت نمیمیره، یعنی همیشه وجود داره و همیشه با کاراش و با همه اینا زنده هست. بنابراین فقط متاسفیم که خب نمیتونیم دیگه داشته باشیمش توی جمع و فیلم های بعدی و روح بزرگش و اون صمیمیت و چیزایی که داشت از دست دادیم.
بله، اگه که یکم توضیح بدین در مورد تجربتون در بازیگری با آقای شکیبایی چطور بود؟
خیلی راحت یک مصاحبه رادیویی نیست که من بتونم راجع به این قضایا صحبت کنم. فقط میتونم بگم که خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم.
مثلا میشه اشاره کنید که ایشون توی بازیگری به نظر شما، که خودتونم خب بالاخره تجربه زیادی تو این کار دارین، تو بازیگری بیشتر چه روشی رو دنبال میکرد و بازیشون بر چه اصولی استوار بود؟
چیزی که میتونم بگم اینه که خود من این خود بودن و این روان بودن رو از ایشون یاد گرفتم، همون سال اول که با هم دیگه فیلم سارا رو کار کردیم، و اینکه چطوری میشه هم خیلی آدم خودش باشه هم میشه از تکنیک استفاده کنه.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. داد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها وقتی از وجود خودشونو میذارن توی نقشه، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
از نظر شما کدوم فیلمی که آقای شکیبایی توش بازی کردن بهترین فیلم ایشون بود؟
من خودم خب خیلی از فیلماشو دوست دارم، یعنی مثلا هامون و یا اینکه توی سارا من فکر کنم یکی از بهترین کاراشو ارائه داد، چون نقش دو پهلویی رو بازی میکرد که هم آدم دلش میسوخت براش، هم اینکه از یه طرف آدم مثلا یک کمی بدذاتی بود، نقش گشتاس رو که توی فیلم سارا داشت. ولی خب بعدش همینجوری وقتی دارم فکر میکنم خیلی نقشا میاد توی ذهنم، مثل کیمیا، مثل اون نقشه آخوندی رو تلویزیون بازی کرده بود توی سریال
مدرس،
خیلی نقشه متفاوتی توی ذهنم میاد.
سینمای جهان.
در سینمای جهان فیلم احضار روح به کارگردانی جیمز وان در ژانر وحشت که محصول آمریکا و کاناداست و نوشته چت هایس و کری هایسه با بازیگری ویرا فارمیگا، پاتریک ویلسون، ران لیوینگستون و لیلی تیلور تونست که در هفته اول نمایشش بیش از 41 میلیون دلار به دست بیاره. این فیلم درباره یک خانواده است که با ورود به یک خانه‌ای که در مزرعه واقع شده با ارواحی روبرو میشن که در اونجا زندگی میکنن.
I'm gonna get you now. I can hear you breathing.
You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room.
Theater.
اما همونطوری که هفته پیش هم وعده دادیم در قسمت پایانی برنامه نگاهی داریم به تئاتر احساس آبی مرگ به کارگردانی امین میری در گفتگویی که با سجاد افشاریان نویسنده این تئاتر داشتیم. این تئاتر 28 تیر ماه اجرای آخر خودش رو روی صحنه برد و از جمله تئاترهای موفقی بود که سالهای اخیر روی صحنه رفته.
نمایش احساس آبی مرگ در مورد بچه های زیر 18 سال که توی فنون تربیت هستن و متأسف خط شدن و توی یک پروسه تحقیقاتی خیلی زیاد از رفت آمدهای ما به فنون تربیت، جمع‌آوری مطالب، گفتگو با خود این بچه ها، با مصاحبه های خیلی زیاد به خود این بچه ها و مشاوره گرفتن از مشاورهای متخصص روانشناس و قضایی و حاصل 8 ماه تمرین گروه نمایش ماست.
چطور شد که این شیوه رو انتخاب کردید؟ یعنی این که یک حالت مستندگونه به این اجرا بدید؟
ما بر اساس شخصیت‌های اصلی که در کانون اصلاح تربیت هستن، 8 از این شخصیت‌ها که نقش متهم‌ها رو در نمایش ما بازی می‌کنن، ما پیکره این نمایش رو شکل دادیم. به همین خاطر خواستیم که سعی کنیم که واقعیت رو نشون بدیم. به نسبت محتوایی که داشتیم فرم اجرا رو انتخاب کردیم.
قراره که بخشی از مبلغی که از این نمایش داره جمع‌آوری میشه به یک کودکی که محکوم شده به اعدام تعلق بگیره. آیا این کودک هم داستانش جز داستانهایی که شما در این نمایش روی صحنه بردین؟
بله، داستانش جز داستانهای 8 نفر ماست. ما این نمایش رو با این انگیزه شدن گفتیم که ما اگر بتونیم یک نفر رو آگاه‌تر کنیم نسبت به این مسئله و هدف اصلیمون کاهش خشونت در اجتماع، یعنی واقعا خیلی وقتا هست که خود ما هم اگر خودمون رو جای خانواده کسانی که داغدار شدن بذاریم، خیلی اون لحظه لحظه سختی برای تصمیم گیری و نمیشه حکم قطعی صادر کرد. ما هر شب یک صندوق داریم که برای کمک به این بچه‌ها که توی کانون اصلاح و تربیت هستن و برای یکی از این بچه‌ها که خیلی در مرحله بحران قرار گرفته، سعی کردیم که پولی جمع آوری کنیم که یه خیریه برگزار کردیم با همت هنرمندان، دوستان و کانون وکلا.
بازتابای خوبی هم تئاتر احساس آبی مرگ داشته، از جمله یکی از کارگردانهای سینمای ایران خانم رخشان ونی اعتماد هم در این باره نوشته بود.
بله، من جا داره که تشکر کنم هم از خانم رخشان ونی اعتماد که واقعا سایه حمایت ایشون همیشه روی سر ما بوده و هم از خود مسئولینی که توی سازمان فرهنگ هنری شهرداری هستن که سال 94 رو در اختیار ما قرار دادن. جناب آقای آشنا مدیر مرکز هنری نمایشی که تمام راههای ما برای گرفتن مجوز، چون خیلی سخت بود که بخوایم مجوز بگیریم، ورود پیدا کنیم، این بچه‌ها رو ببینیم. ما هدف اصلیمون این بوده که بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم این بچه‌ها رو و اجتماعی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و خانواده‌هایی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و ریشه‌یابی کنیم خشونت رو. سعی کردیم این مواجهه وجود داشته باشه که هر کدوم از ما تماشاگران که به تماشای این تئاتر توشینیم متوجه این باشیم که فرقی بین ما و اون بچه بچه ها نیستن. تفاوتش یک لحظه است، ممکنه جای ماها عوض شه.
پیش از این قرار بود که از خود این بچه ها استفاده بشه برای بازی کردن در نقش های خودشون.
ما رفتیم اونجا، بچه ها رو هم دیدیم، خود بچه ها هم اونجا کلاس های تئاتر دارن براشون. به هر حال ما با خود بچه های تئاتر این کار رو پیش بردیم. اصلا شرایط خیلی سختی بود. خود من که داشتم می نوشتم در این دوره دچار افسردگی شدم، چون با خبرها خیلی ناگواری مواجه می شدم. و برای خود گروه بازیگران ما سعی کردیم که مشاوره های روانشناسی و پزشکی در کنار گروه داشته باشیم که آسیب نبینن واقعا.